بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سومین جلسه دادگاه متهمان حوادث تهران فردا برگزار می شود. معاون امنیت دادسرای تهران اعلام کرد محاکمه 7 بهایی بازداشتی روز سه‌شنبه آینده آغاز می گردد. تیم ملی بسکتبال ایران با رسیدن به فینال قهرمانی آسیا به مسابقات قهرمانی جهان نیز راه یافت. ساعت 21 با درود به شنوندگان گرامی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های روز شنبه 24 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. فردا در شهرهای گرگان، نوشهر، بابلسر و رشت همچنان باران می‌بارد، در حالی که در سایر شهرهای کشور هوایی خشک و آفتابی برقرار است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 35 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. در گرمترین شهرهای کشور خرمشهر و آبادان بیشینه دما تا 46 درجه سلسیوس بالای صفر پیش بینی می شود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور می شنویم. با سلام به شما بکتاش.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. به گزارش خبرگزاری های ایران، سومین جلسه دادگاه متهمین رویدادهای اخیر در ایران صبح یکشنبه فردا در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می شود. در این جلسه به گزارش خبرگزاری فارس به اتهامات 25 نفر از بازداشت شدگانی که دادستانی تهران برای آنان کیفرخواست صادر کرده است رسیدگی خواهد شد. اسامی این 25 نفر فاش نشده است. حقوقدانان در ایران نحوه بازداشت، تحقیق و محاکمه بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری را به کلی خلاف قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی دانستند. حسن حداد معاون امنیت دادسرای تهران امروز گفت محاکمه 7 بهایی بازداشتی روز سه‌شنبه هفته جاری در دادگاه انقلاب آغاز می شود. وی اتهامات آنان را جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام عنوان کرد. این در حالی است که یکی از وکلای مدافع آنان عبدالفتاح سلطانی خود زندانی است و وکیل مدافع دیگر شیرین عبادی در خارج از کشور به سر می‌برد. 7 عضو تشکیلات جامعه بهایی ایران که در اردیبهشت ماه سال 1387 دستگیر شدند، به گفته جامعه بهاییان در خارج از کشور وظیفه بررسی مشکلات پیروان این آیین را در ایران بر عهده داشتند. رئیس کمیته ویژه پیگیری بازداشت شدگان کهریزک امروز به خبرنگاران گفت برخی کوتاهی‌هایی در بازداشتگاه کهریزک وجود داشته است و در این رابطه تا به حال 12 نفر از عوامل نیروی انتظامی مقصر شناخته شدند که بازداشت و برکنار خواهند شد. وی افزود پس از تکمیل پرونده این 12 نفر محاکمه آنان به زودی انجام خواهد گرفت. پرویز سروری رئیس کمیته پیگیری و تجاوز جنسی در بازداشتگاه کهریزک را تکذیب کرد و گفت در بررسی های انجام شده حتی یک نمونه تجاوز جنسی در بازداشتگاه کهریزک گزارش نشده است. وی همچنین گفت قاضی که متهمان را به این بازداشتگاه فرستاده نیز خاطی است و محاکمه و برکنار خواهد شد، زیرا بازداشتگاه کهریزک مخصوص اشرار و قاچاقچیان بوده است. و در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی بسکتبال جام ملت‌های آسیا، ایران با شکست اردن و رسیدن به فینال به مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. در این مسابقات که در شهر تیانجین به میزبانی چین برگزار می‌شود، ملی پوشان بسکتبال ایران که مدافع عنوان قهرمانی هستند، روز شنبه امروز در ثانیه‌های پایانی با نتیجه 77-75 بر اردن چیره شدند. در دیدار دیگر مرحله نیمه نهایی، چین با دست پاچگی با نتیجه 72-68 لبنان را از پیش رو برداشت تا حریف ایران در فینال شود. فینال 25مین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال جام ملت‌های آسیا روز یکشنبه فردا در شهر تیانجین برگزار می‌شود. مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان نیز سال آینده به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد.
با سپاس از بکتاش، اینک نگاهی بیندازیم به سرفصل دیگر مطالب این مجله. میرحسین موسوی میگوید در صورت تایید خبرهای بازداشتگاه ها باید سر زیر خاک برد. دو برادر در رأس دو قوه مقننه و قضایی جمهوری اسلامی، برادران لاریجانی. 40 سال پس از پدیده‌ای چون گردهمایی وودستاک، هنرمندان در سراسر جهان یاد آن را گرامی داشتند. مطالب شنیدنی دیگری هم خواهیم داشت که در طول این مجله با شما از آنها خواهیم گفت. میرحسین موسوی که خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دهم در ایران می داند و ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را نامشروع اعلام کرده است، از شکلگیری تشکیلاتی به نام راه سبز امید خبر داد که نماد آن رنگ سبز است و آنطور که خود او می گوید هدف آن مطالبه اجرای قانون اساسی بدون هر گونه کمی و کاستی است. مانیا منصور.
به گزارش وبسایت موج آزادی از سایت های اینترنتی طرفدار میرحسین موسوی، آقای موسوی روز پنجشنبه 22 مرداد در دیدار با جمعی از اعضای جامعه پزشکی که در محل انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران گرد آمده بودند، از شکل گیری تشکیلات راه سبز امید خبر داد که هدف آن استیفای حقوق مردم است. او همچنین با تقبیح عملکرد مسئولان در رویارویی با معترضان گفت اگر اخباری که در روزهای اخیر در مورد بازداشت شدگان منتشر شده درست باشد، جا دارد که انسان سر زیر خاک کند. پایان نقل قول. نخست وزیر جمهوری اسلامی در زمان جنگ ایران و عراق با اشاره به عدم اجرای بخش‌هایی از قانون اساسی، هدف دیگر نهضت راه سبز امید را مطالبه اجرای بدون تنازل قانون اساسی دانست. میرحسین موسوی از تشکیلات راه سبز امید به عنوان یک نهضت فراگیر یاد کرده و رنگ سبز را نمادان دانست. او در ادامه سخنان خود در جمع اعضای جامعه پزشکی، بدنه جنبش راه سبز امید را شبکه‌های اجتماعی خودجوش و گسترده در سطح جامعه دانسته و آن را ادامه شعار هر شهروند یک ستاد که بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری تبدیل به شعار میرحسین موسوی و جنبش سبز شده است خواند. میرحسین موسوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به آنچه که نادیده گرفتن قانون کرامت و رفتارهای فراقانونی خوانده، این عوامل را موجب پیدایش جنبش اعتراضی مردم و ابعاد روزافزون آن دانسته است. او با اشاره به عبارت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که پس از اعلام نتایج انتخابات معترضان را خس و خاشاک خوانده بود گفت اگر به جای آن که مردم را خس و خاشاک بنامند و تحقیر کنند و در صدا و سیما شروع به جفسازی کنند، مواضع منصفانه می گرفتند و اگر قبل از آن که مردم به خیابانها بیایند در چارچوب قانون و با احترام به حقوق مردم با آنان برخورد می کردند، ما امروز با بسیاری از بحران ها روبرو نبودیم. میرحسین موسوی که از او به عنوان رهبر جنبش سبز نام برده می شود، با اشاره به دادگاه‌های چهره‌های اصلاح طلب آن را نمایشی خوانده و تاکید کرد که وابسته نشان دادن حرکت خودجوش مردم از سوی صدا سیما و سایر رسانه‌های دولتی زمینه بی‌اعتمادی مردم با آنچه که دستگاه‌های تبلیغاتی نامیده فراهم می‌کند. در دادگاه موسوم به کودتای مخملی که تاکنون دو نوبت آن برگزار شده، دادستان برای 10 تن از متهمان کیفرخواستی را قرائت کرد که در آن میرحسین موسوی و اعضای ستادش را به برنامه چینی برای نپذیرفتن نتایج انتخابات متهم کرده بود. در این دادگاه برخی از متهمان که مدت‌ها در زندان‌های انفرادی بوده و از حق داشتن وکیل و هیئت منصفه بی‌بهره بودند، اعتراف کردند که با علم به پیروزی احمدی نژاد نتایج انتخابات را نپذیرفتند. با این حال کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به تازگی در اطلاعیه‌ای مفصل جزئیات قرائن و شواهد تقلب در انتخابات را منتشر کرده است که از سوی شورای نگهبان مورد قبول واقع نشده است. کاندیدای معترض انتخابات همچنین برگزاری دادگاه کودتای مخملی را تلاش برای اثبات یک توهم بی اساس دانست و گفت این چنین دادگاه‌هایی حتی اگر برای دشمنان انقلاب برگزار می‌شد شایسته جمهوری اسلامی نبود. این نامزد اصلاح طلب همچنین با انتقاد از قرار دادن نیروهای بسیج و سپاه در برابر معترضان گفت بسیج برای مقابله با دشمن است و سپاه برای آن ایجاد شده تا در مقابل دشمنان بایستد. آیا صف کردن سپاه بسیج در مقابل مردم لطمه به افتخارات آنها نیست؟ میرحسین موسوی در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر شکنجه و تجاوز به زندانیان انتخاباتی تصریح کرد، اخباری که متاسفانه به تواتر رسیده است، اگر درست باشد جا دارد انسان سر زیر خاک کند. آیا این نحوه برخورد با مردمی که با شعار الله اکبر به صحنه آمدند به نفع کشور است؟ میرحسین موسوی که از سوی مخالفان خود متهم به ساختار شکنی شده، مصداق این عنوان را دادگاه‌های نمایشی و کتک زدن و آزار مردم در خیابان‌ها دانسته که به گفته او ربطی به قانون اساسی و اعتقادات دینی و ملی ندارد.
گزارش مانیا منصور بود درباره سخنان اخیر میرحسین موسوی. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری امروز، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی به هنگامی که آیت الله خمینی مقام ریاست جمهوری را در دست داشت و آیت الله خمینی رهبر بود، روز یک شنبه از شکل‌گیری تشکیلات راه سبز امید به عنوان یک نهضت فراگیر خبر داد. آقای موسوی گفت رنگ سبز نماد این راه و مطالبه اجرای بدون تنازل قانون اساسی شعار آن است و شبکه‌های اجتماعی خودجوش و خودمختار بیشمار و گسترده در سطح جامعه بدنه این جنبش هستند. میرحسین موسوی اضافه کرد نمیتوان بخش‌هایی از قانون اساسی را اجرا کرد و بخش‌های دیگر آن را دور انداخت. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از جناح اصلاح طلبان افزود راه سبز امید ادامه شعار راهبردی هر شهروند یک ستاد است که برای مطالبات به حق مردم و استیفای حقوق آنان شکل می گیرد. مسعود سفیری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا درباره سخنان اخیر میرحسین موسوی و تشکیلات راه سبز امید به بهروز کارونی پاسخ می دهد.
خب اگر همینجوری جبهه رو تشکیل نمیداد ما باید سوال میکردیم، یعنی در واقع سازمان یا نظام یا یک حزب نیازمند یک رهبریه و یک رهبر جنبش مدنی نمیتونه بدون یک سیستم به حرکت خودش ادامه بده. آقای موسوی با اعلام به هنگام به اعتقاد من بعد از 2 ماه در صدد این هستش که این سیستم رو راه اندازی بکنه و بهش شکل بده، یعنی در واقع همه احزاب، سازمان‌ها و تشکیلات و افراد حتی اگر اعتقاد به این جنبش مدنی دارن باید عضویت خودشون رو در این جنبش مدنی اعلام بکنن، در غیر این صورت فاصله پیدا میکنن با جنبش مدنی که در ایران شکل گرفته، فارغ از اینکه حالا رنگش چی هست یا چه درخواستایی داره. در این مرحله که آقای موسوی به عنوان راه امید اونو اعلام کرده در چارچوب قانون اساسی صورت میگیره.
میرحسین موسوی در ادامه صحبت خودش در مورد شکلگیری تشکیلات راه سبز امید اشاره کرده که شبکه‌های اجتماعی خودجوش و خودمختار بیشمار و گسترده در سطح جامعه بدنه این جنبش هستند. به نظر شما چرا آقای موسوی در این سخنرانی خودش اشاره یا تاکید داشته به شبکه‌های اجتماعی خودجوش و بیشمار و گسترده در سطح جامعه به جای اینکه حتی بیاد از تشکیلات سیاسی هم نام ببره؟
تشکیلات سیاسی در مرحله دوم قرار میگیره. ما در این مرحله با یک جنبش مدنی سر و کار داریم. جنبش مدنی فارغ از تمامی افکار و اهدافی که ممکنه که در یک مسیر بخواد به اون دست پیدا بکنه، به این فکر میکنه که تمامی گروه‌ها، سازمان‌ها و سیستم‌هایی رو که در سال‌های گذشته توسط جمهوری اسلامی از هم فرو پاشیده شدن و اتمیزه شدن، یعنی از هم در واقع از هم جدا شدن، اینا رو به هم پیوند بده. جمهوری اسلامی موفق شد بعد از سال 59 و در دهه 60 به بهانه جنگ همه رو از هم جدا کرد. این جامعه اتمی هیچ وقت نتونست به هم برسه، ولی در دهه 70 آرام آرام در جنبش اصلاحات و در جنبش دوم خرداد طبقه متوسط حقانیت خودش رو ثابت کرد و اکنون ما مشاهده میکنیم که آنچه که در ایران داره اتفاق میفته فارغ از تمامی ایدئولوژی ها، فارغ از تمامی درخواستایی که ممکنه داشته باشه، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حداقل تا این لحظه که آقای موسوی و آقای کروبی اونو مدیریت میکنن و رهبری اونو در دست دارن، به دنبال پیوندهای اصولی و منطقی یک جنبش هست. هر جنبشی، یک جنبش مدنی، نیازمند رسیدن به یک اهدافی هست. در این مسیر این اهداف به این گونه تعریف میشه که جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش کارگری یا سندیکالیسم در کنار همدیگه قرار بگیرن. وقتی که اینا همدیگه رو پیدا میکنن درخواست های مدون و تعریف شده ای دارن و آقای موسوی به این نتیجه رسیده که تمامی سازمان‌ها و جنبش‌ها و احزابی رو که می‌توانند در این مسیر همگام باشند، هم حرکت باشند و دارای یک اصول باشند که این اصول در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی تا این لحظه.
چرا همین شعار رو انتخاب کرده؟ چرا شعار دیگه‌ای رو آقای موسوی انتخاب نکرده به جای این موضوع؟
آقای موسوی از سیستم هنوز تصمیم نگرفته عبور کنه و به اعتقاد من تصمیم بسیار درستیه، به خاطر اینکه اگر قرار بشه که آقای موسوی از سیستم عبور بکنه، اون وقت جنبش کور میشه و اون وقت هدف سرکوب شدیدتری قرار میگیره. ما باید امیدوار باشیم که تمامی احزاب و حرکت‌های اصلاح طلبانه، همه افراد در قالب این حرکت قرار بگیرن و خودشون رو تعریف بکنن.
گفتگوی مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، را با بهروز کارونی از رادیو فردا می‌شنیدید درباره سخنان اخیر میرحسین موسوی. ساعت 21:15 است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
دو برادر بر رأس دو قوه جمهوری اسلامی، پس از علی لاریجانی که ریاست قوه مقننه یا همان ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، امروز برادر کوچکترش صادق اردشیر لاریجانی آملی به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شد. آیت الله علی خامنه‌ای روز شنبه در حکمی پس از تقدیر از آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه خطاب به صادق اردشیر لاریجانی نوشت: جناب عالی را که از برجستگان علمی حوزه علمیه قم و برخوردار از روحیه و توان نوآوری و ابتکار هستید، بر اساس اصل 157 قانون اساسی به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب می کنم. صادق اردشیر لاریجانی متولد سال 1339 در شهر نجف در عراق است. او در سال 1377 به عنوان نماینده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران وارد این مجلس شد و در سال 1380 با حکم آیت الله خامنه‌ای به عضویت شورای نگهبان درآمد. برای آنکه بدانیم حقوقدانان ایرانی درباره انتصاب آقای لاریجانی چه می‌اندیشند، محمد رضا کاظمی در این باره با ناصر زرفشان، حقوقدان ایرانی، گفتگو کرده و نظر او را در این باره جویا شده است. ناصر زرفشان:
نه من نه همکاران من تا اونجایی که اطلاع دارم از سوابق آقای لاریجانی اطلاعی ندارن، برای اینکه ایشون تو دستگاه قضایی نبودن، آدم قضایی نیست. و منتها آنچه که مهم هست اینه که مشکل دستگاه قضایی، مشکل وظایف آرمانی این دستگاه، اون چیزی که به موجب قانون و بنا به اصول ازش انتظار می‌رود، با ساختار فعلیش که این ساختار مانع تحقق اون تصویر آرمانی است. به نظر من مسئله سلیقه های مثلا آقای شاهرودی یا آقای یزدی و تفاوت این دوتا نیست و بودن این شخص یا اون شخص در حل مسائل بنیادی این قوه چندان تأثیری ندارد. ضمن این که عرض کردم از سوابق آقای لاریجانی نه بنده اطلاعی دارم نه سایر همکارانم تا اونجایی که میدونم، فقط یکی دو ماهی هست که زمزمه بوده که با خاتمه دوره آقای هاشمی شاهرودی احتمالاً آقای لاریجانی جایگزین ایشون خواهند شد.
آقای زرفشان، شما گفتید که مشکلات ساختاری خیلی عمیقی توی قوه قضاییه وجود داره، یعنی فکر میکنید که حتی اگه یک قاضی با سابقه، یک حقوقدان با سابقه هم به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب میشد، نمیتونست این مشکلات حل کنه؟ و این مشکلات چیا هستن اصلا؟
رئیس قوه قضاییه منصوب شده از طرف مقام رهبری و به نوبه خود این رئیس قوه قضاییه رؤسای دادگستری استانها رو و اونها هم به نوبه خود قضات رو، ترفیع و تنزیل و عزل و نصب و تمام سرنوشت قضات هم دست اونهاست. به این ترتیب شما با یک هرم قدرت طرف هستی که یک کسی به اسم رئیس قوه قضاییه معمولا هم از بیرون قوه قضاییه منصوب می شود به این سمت، نه کسی که موش و زیر این سقف سفید کرده باشه، و بعد دارای چنان اختیاراتی هم هست که در رأس این هرم قرار میگیره، همه کار میتونه بکنه. به این کیفیت نمیتوان انتظار داشت که اون وظایفی، اون مسئولیت هایی که به عهده دستگاه قضایی هست درست صورت بگیره. معمولا تو سیستم های دیگه خب یک نظارت جمعی بین کسانی که از سالها سال کار توی این دستگاه هم به موازات هم رشد کردند و آمدن بالا و کما بیش هم دیگر رو میشناسن تو سطوح بالا. از بین اینها و با نظارت جمعی یک کسانی برای این مسئولیت انتخاب میشن و اون نظارت دموکراتیک جلوی خیلی چیزا رو میگیره. ضمن اینکه اون کسی که به این ترتیب انتخاب میشه آدمی است حرفه‌ای این قضايا. یکی از مشکلات الان اینه. مشکل دیگه مشکل سازمانی دستگاه قضایی است و مسائل دیگه ای که عرض کردم یکی دو دقیقه نمیشه بازش کرد، ولی نتیجه نهایی اینها اینه که امروز با معذرت از اون قضاتی که به هر حال دغدغه حق و عدالت رو دارن، ولی هر دادیاری در شروع کارش یا هر دادرسی در دادگاه عمومی پایین خودش رو مطلق العنان تصور میکنه و در واقع اگر هم به عدالت و نصفت عمل نکنن از دست مردم عادی چیزی ساخته نیست و مسئله قانون مداری و رعایت قانون هم آنچنان که باید و شاید تو این دستگاه جا نیفتاده. اینه که این شخص بیاد اون شخص برد، البته تا یه حدودی سلایق شخصی مؤثر هست، ولی مسائل بنیادی قوه قضاییه مسائلی نیست که با بحث درباره دیدگاه‌های شخصی این یا آن رئیس قوه قضاییه بشه حلش کرد.
گفتگوی محمد رضا کاظمی از رادیو فردا بود با ناصر زرافشان درباره انتصاب صادق لاریجانی در مقام ریاست قوه قضاییه کشور. در اینجا میرسیم به پیام‌های شما شنوندگان گرامی که با فرستادن این پیام‌ها به رادیو فردا نظرهای خودتون رو در مورد رویدادهای ایران با دیگر شنوندگان در میان می‌گذارید.
من خیلی ناراحت میشم وقتی که آقای جنتی یا آقای یزدی میگن هر کاری رو که میکنن میگن ما از طرف امام زمان صحبت میکنیم یا از طرف خدا صحبت میکنیم. این خیلی بده برای مکتب شیعه، برای اهل تشیع خیلی بده. دیگران مسخره میکنن. شما ببینید هر کاری رو که میکنین میگن دیگران اینا که هستن ضد انقلاب هستن. مثلا این حرفا خیلی بده. مثلا آیت الله هاشمی رفسنجانی یا آقای کروبی یا آقای نیروسین موسوی، حتی نواهای ایمان با شما نیستن. فرزند دکتر بهشتی، فرزند استاد مهتری یا فرزندان آیت الله منتظری و بخیه علماء و آقای شیرازی و آقای حائری، خیلی از علماء و شخصیت های دیگه با شما نیستن. شما هر وقت کاری رو میکنین میگین که خدا به ما دستور داده، امام زمان به ما دستور داده. خیلی خیلی ناراحت میشه هر مسلمان و هر شیعه، خیلی ناراحت میشه. من نمیدانم بگم
چقدر زیباست همه چیز رو درست میکنن دولت مردان ایران. اول انتخابات دروغین درست میکنن، بعد حق مردم رو کف دستشون میذارن توسط سپاه روسی و بسیج روسی و شکنجه و اخراج دانشجوها. الان هم تصمیم گرفتن که بگن کی مقصره و دلسوزی برای مردم ایران بکنن.
گفتیم دیروز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. میگوییم امروز استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. گفتیم دیروز دین و سیاست ما چراغ روشن ما و میگوییم امروز شعار امروز ما دین از سیاست جدا. پاینده ایران.
میخواستم بگم ما این طرفداران جنبش سبز خب برامون فرق نمیکنه که چه جمهوری باشه. ما آزادی، دموکراسی، حق انتخاب شدن، حق انتخاب کردن میخوایم. حالا اسمشو بذارن جمهوری اسلامی، جمهوری فدرال، جمهوری دموکراتیک کنه. ما مردم ایران تو این 2009 اینا میخوایم آزادی باشه، دموکراسی باشه، حرف بزنیم. بعد حرف زدن نگیرن پدرم رو در بیارن.
دولت مردان ایران بدانند ملت ایران اعترافات سران اصلاحات و روزنامه نگاران را که در شرایط سخت و دشوار عقص گردیده است هرگز باور نخواهند کرد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221 1213.
از 15 تا 18 اوت سال 1369 در محوطه سبزی در حومه نیویورک به نام وودستاک موسیقی راکن رول یا با آوای قدرت گلها عشق و صلح در هم آمیخت و 800 هزار تن را به سوی خود خواند. وودستاک 69 یکی از بزرگترین رویدادهای عرصه موسیقی امروز 15 اوت 40 ساله شد. کنسرتی که هنرمندان نامدار دهه 60 را گرد هم آورد. هنرمندانی چون جوان بایز، جو کیوکر و جیمی هندریکس و نوای افسانه گیتارش به مدت 4 روز با موسیقی خود نسل جوان آن زمان را با پیام عشق و صلح در یک مکان گرد آوردند. هانا کاویانی نگاهی دارد به آنچه که مجله رولینگ استونز در سال 2004 از آن به عنوان یکی از 50 رویداد تاریخی یاد کرد.
شاید حتی مخالفان برگزاری وودستاک هم فکر نمی کردن با کسانی طرفند که تصمیم دارن تنها 3 روز زیبا و رنگارنگ رو با پس زمینه موسیقی و هنر رقم بزنن. سال 69 میلادی آخرین سال از دهه‌ای بود که شاید از منظر آزادی خواهی و آزادی طلبی خصوصا در عرصه هنر و موسیقی بی همتاست. حوالی عصر جمعه 15 اوت 1969 و گیتار ریچی هیونز. Beyond the tell me what's that you see Marching to the fields of Concord Looks like handsome Johnny with his flint lock in his hand Marching to the Concord War همه چیز از آنجا آغاز شد و تا اوایل صبح دوشنبه 18 اوت ادامه داشت. برگزار کنندگان وودستاک ماه‌های اول سال 69 را صرف راضی کردن مقام‌های محلی و مالکین زمین‌ها کردند. بعد از جلسات متعدد و شکست مذاکرات فراوان سرانجام شهر دورافتاده‌ای به نام بتا در ایالت نیویورک آمریکا محل برگزاری این کنسرت انتخاب شد. مزرعه ماکسیاسکور در روزهای برنامه‌ریزی تعداد شرکت کنندگان حدود 50,000 نفر تخمین زده می‌شد. شاید کسی فکر نمی‌کرد که 500,000 نفر روانه شرکت در این جشنواره 3 روزه شوند. به گواهی خبرگزاری‌ها یکی از سهمگین‌ترین ترافیک‌هایی که آمریکا به چشم دیده است در این زمان رخ داد. اما علی‌رغم همه کارشکنی‌ها در نهایت بلیط‌های وودستاک فروخته شد با قیمتی نسبتاً خوب. $18 پیش فروش و $24 در صورت خرید در محل. با این بلیط 500,000 نفر شاید آنطور که یک سال بعد جانی میچل خواند وارد باقی شدند که جادوی موسیقی در آن برپا بود. I came upon a child of God. He was walking along the road and I asked him where are you going and this he told. اگرچه بزرگان دهه 60 گروه‌های چون بیتلز و لید زپلین و جتروتا یا کسی چون باب دیلن غایبان بزرگ این رویداد تاریخی بودند، اما حضور نام‌های بزرگی چون جیمی هندریکس، جنس جپلین، جفرسون ایرپلین، جو کاکر، جان بایز و سانتانا کافی بود تا 3 روز جمعیتی که از آنها با عنوان هیپی‌ها یاد می‌شد را سر پا نگه دارد. جمعیتی که حتی با وجود بارش باران فراوان و گل‌ولای همچنان به زیبایی فضایی که در آن بود ایمان داشت. اگرچه انتقادهای فراوانی از همان زمان و تا امروز به کنسرت بزرگ وودستاک وارد می شود، اما هر دهه که از برگزاری آن می گذرد همچنان نام وودستاک 69 در اذهان یادآور 3 روز زیبا و دلپذیر برای کسانی بود که تنها به آزادی اندیشیده بودند. در سالهای 94 و 99 میلادی نیز کنسرت‌های بزرگی در یادبود وودستاک برگزار شد، اگرچه که به شکوه اتفاق نخست نبود.
امسال نیز در بسیاری از نقاط دنیا کنسرت ها و برنامه های مختلفی در یاد بوده آنچه که 40 سال پیش 500,000 نفر را گرده هم آورد تا تمرین صلح و دوستی کنند برگزار خواهد شد.
با یادی از رویداد وودستاک توسط هانا کاویانی به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا سبز چشمت میبرد پیغام خیش، در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفتم چون قطره در دریای جر، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش، مرا هزار امید است و هر هزار توی، شروع شادی و پایان انتظار توی، بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزانها اگر بهار توی. شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا سبز چشمت میبرد پیغام خیش، در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفتم جان قطره در دریای جر، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش، مرا هزار امید است و هر هزار دوی، شروع شادی و پایان انتظار دوی، بهارها که عمرم گذشت
گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار داری.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شاید در میان شما باشند کسانی که به اینسومنیا یا همان بیماری بیخوابی دچارند. اینسومنیا دو حالت دارد، یا انسان به خواب می رود اما مشکل می تواند خواب بماند و مرتب بیدار می شود، و یا اینکه از آغاز با به خواب رفتن مشکل دارد. به خاطر داشته باشید که به جز نگرانی و استرس، عوامل دیگری هم باعث بیخوابی می شوند. درد، سر و صدای محیط، افسردگی، کار شیفتی و حتی عوارض جانبی برخی داروها نیز می تواند بیخوابی آور باشد. اگر از بیماری بیخوابی رنج می برید، قهوه و یا مشروبات الکلی ننوشید، سیگار نکشید، روزها ورزش کنید و قبل از خواب شیر گرم، جوشانده سنبولاتیب یا بابونه بنوشید و جدا از تماشای تلویزیون در اتاق خوابتان خودداری کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
گناهی ندارم ولی قسمتی اینه که چشمای کورم برایت بشینه، برای دل من واسه جسم خاکستم، منی که قبورم تو چشمات شکستم.
سر از کار چشمات کسی در نیاور، که هر کی تو رو خواست یه روزی بد رو بر، برای دل من واسه جسم خاکستم، منی که قبورم تو چشمات شکستم. که برد کار زمونه، یکی نیست که قدر دلم رو بدونه، گناهی ندارم ولی قسمت اینه که چشمای کورم به راحت بشینم. زمستون به یادت بهاره، تو قلبم کسی جز تو جایی نداره، صدای دلم ساز ناسازگاره، سکوتم به جز تو صدایی نداره. تو خواب و خیالم همش فکر اینم که دستم تو بازم تو دستم ببینم، ولی حیف از این خواب پریدم که با چشمای کورم به راحت بشینم. سر از کار چشمات کسی در نیاور، که هر کی تو رو خواست یه روزی بد آورد، برای دل من واسه جسم خواستم، منی که غرور رو تو چشمات شکستم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Of all the things you're telling me I never heard you say. هوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
سینه ریزی از جواب نده بندازم به گردن
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مهاجر، سفرت سلامت اما به کجا میری عزیزم، قفس تموم دنیا. روی شاخه های دوری چه خوشی داره صبوری، وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری. میگذره روزای آرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی ندار، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روز هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی ندار، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
Desire to make foolish people I'm never